أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با شروط مرجعیت سخن می گفتیم و عرض کردیم به اینکه یکی از شروطی که مورد اشاره آقایون قرار گرفته برخی اینه که مرجع باید مجتهد مطلق باشه، به این معنا که اگر مجتهد متجزی موجود بود شما حق مراجعه به اون ندارید و مکلفین عوام نمیتونن به این مجتهد متجزی مراجعه کنن و مطابق فتوای مجتهد متجزی عمل کنند. مجتهد متجزی به معنای کسی بود که در برخی از ابواب کار کرده بود و در یه باب، دو باب، سه باب یا چند مسئله نظر داشت، اما در سایر موارد دارای نظر نبود. به این گفتن مجتهد متجزی. اما مجتهد مطلق کسی است که در همه ابواب یا حالا بگیم اکثریت ابواب دارای اجتهاده و کار کرده و دارای نظر. طبیعی است که مجتهد متجزی خب خیلی کمتره. سال گذشته مجتهد متجزی خیلی بیشتر از نظر تعداد. سال گذشته بحث اجتهاد متجزی رو کردیم که اصلا یا ممکنه یا ممکن نیست و دوستان حاضر دیدن. اونجا گفتیم بله، هم ممکنه هم واقعه و اجتهاد متجزی امر مرسوم است، به خلاف کسانی که میگن اصلا اجتهاد متجزی نداریم. در این باره ما پارسال گفتیم داریم و نظر مجتهد متجزی هم برای خودش حجته. یعنی مجتهد متجزی اگر به یک نظری رسید خودش میتونه به حرف خودش و به عقیده خودش عمل کنه. منتها الان سخنمون در رابطه با مجتهد متجزی است که دیگران قراره به او مراجعه کنن، نه خودش به حرف خودش گوش کنه، خودش مطابق نظر خودش عمل بکنه. دیروز اشاره کردیم 5 تفصیل در مسئله وجود داره و لذا دیگه دوباره اون 5 تفصیل رو اشاره نمی کنیم. گروهی مطلقا قبول نداشتن، مثل صاحب عربه میگفتن نمیشه به مجتهد متجزی عمل کرد. گروهی مثل حضرت امام قبول داشتن، گفتن میشه به مجتهد متجزی رجوع کرد. یه عده بودن تفصیلهایی داده بودن، تفصیلی بود از مرحوم سید، تفصیلی بود از مرحوم آقای گلپایگانی، یه تفصیلی هم بود از مرحوم آقای آزیای عراقی که حالا جلوتر که بریم ببینیم کدومش درسته یا کدوم غلطه، مقداری به تفصیلها شاید بیشتر اشاره کنیم. پس این نکته رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم و ادله رو بررسی کنیم در ذکر مبارک باشه که ما بحثمون بعد از اینه که مفروغ میدونیم یک مجتهد متجزی داریم، دو امکان اجتهاد متجزی هست. یعنی چی؟ یعنی که کبرویان امکانش وجود داره و صغرویان هم مثلا آقای زید مجتهد متجزی است، یه صغرایی هم داره در عالم. به همین جهت یه تفسیری مرحوم آقای عاشق مرتضی حائری در مسئله دادن، اون تفسیر به نظر میرسه تفسیر قابل اعتمادی نیست. ایشون گفتن اگر مجتهد متجزی واقعا مجتهد میشه بهش مراجعه کرد، اما اگه نه ما اعتماد نداریم، میگیم شاید مجتهد نباشه، شاید ادله‌ای باشه که این ندیده باشه. این که یعنی مجتهد متجزی نیست، ما فرض رو بر این بذاریم که مجتهد متجزی هست. یادمون بیاد یکی از ادله‌ای که سایی که میگفتن مجتهد متجزی نداریم، میگفتن که شما ها همه ابواب فقه رو ندیده باشید نمیتونید بگید آیا در این بابی که الان میخواهید اجتهاد کنید و مدعی هستید تو این باب مسائل رو بلدید، همه ادله رو دیدید. خب شاید تو ذیل شفعه یه مسئله ای بشه که به درد حج بخوره، طرف بگه آقا من در حج مجتهدم مسلطم، اما ادله باب مثلا فرض کنید حدود و دیات رو ندیده باشه، اونجا رو اصلا بلد نباشه، نمیشه. ببینید تعبیر مرحوم آقای حائری رو در صفحه 206 که اون بالای 206 اونجا ایشون میگه فتحصل ان الاقواب حسب القواعد، ما به حسب قواعد باید تفصیل بدیم در متجزی بین من یقطع به قدرتهی علا استنباط فی المسئلت التي یرجع فیها الیه، در مسئلهی که درش رجوع کرده اگر یقین داریم میتونه استنباط کنه، یعنی پذیرفتیم که این بابا مجتهد متجزی هست، فیجوز تقلید رو میشه تقلید، و بین من یحتمل عدم قدرته، ما احتمال میدیم آقا این بابا قدرت نداشته باشه بر استنباط در یک مسئله التي یرجع فیها الی، اینجا نمیشه. چرا؟ چون در این صورت مجتهد نیست، لان اجتهاده او غیر معلوم، و حیث و مقلد یحتمل عدم اجتهاد در هر مسئله از مسائل، لذا ان المقلد، مقلد یعنی عامی، احتمال میده که این بابا در هیچ مسئله مجتهد نباشه، فلا یجوز الرجوع الی. شما در حقیقت داری میگی بابا رو مجتهد فرض نمی کنی، فرض رو بر این بگیرید که مجتهد هست، این تفصیل نشد در مسئله، چون زیر پنج تفصیلی بود که گفته بودیم، این تفصیل نشد. میگید اگه مجتهد متجزی هست رجوع میکنیم، اگه مجتهد متجزی نیست نمیتونیم رجوع کنیم. و معلومه ما فرضمون بر اینه که مجتهد متجزی باشه. این که شما بگید آه ما اگر نه اطمینان نداریم، یعنی در حقیقت نمیدونیم با مجتهد متجزی، این تفصیل در مسئله نشد. اما ادله اشتراط که بگن اجتهاد مطلق شرط هست و باید اجتهاد مطلق باشه، اولین دلیلش اجماع. یه دو گفتن اجماع، این هم از این ادله خلاصه پیش دستی که تو هر مسئله هر کسی میگه. مرحوم آقای سبزواری یا سید عبدالعلا سبزواری از علمای برجسته نسل قبل، هم دوره نه یه ربع طبقه یا نیم طبقه از آقای خویی و امام و اینها متأخره، یه دوره کوتاهی هم مرجعیت پیدا کردن ایشون، بعد آقای خویی هم به رحمت خدا رفت، خیلی دوره بسیار کوتاهی، شاید یه سال شد مثلا. مرحوم آقای سبزواری ایشون کتابی داره مهذب الاحکام، بسیار کتاب خوبیست، فقه خیلی شسته رفته خوبیست. ایشون در اونجا میگه، خودش میگه این دلیل اجماع ادعا شده، بعدم بنویسه نهو لا اعتبار باز دعوا، این دعوا به حاضر دعوا، این دعوا اصلا این ادعای اجماع مفکرونه. چرا؟ چون اصلا یه نفر آدم بزرگی هم نگفته مالم یونسب الى احد من الاعیان والاجلا، مثلا شیخی گفته باشه کسی، اما تا اونجا که من تتبع کردم، البته تتبع امام تتبع کاملی طبیعتا نیست، ما ندیدیم کسی ادعای اجماع کرده باشه. یعنی ادعای اجماع هم حالا چه کسی ادعای اجماع در مسئله کرده باشه نمیدونیم، ولی خود ایشون ادعای اجماع رو نقل میکنه و بعد هم اینجوری رد میکنه. این نکته ای توش وجود داره که آیا ادعای اجماع باید توسط بزرگان ارائه بشه؟ یعنی یک شرط جدیدی در بحث اجماع منقول داره پدید میاد. اینو از این جهت گفتم تو ذهن دوستان باشه، چون ایشون یه ادعایی داره. یعنی اگر اجماع منقول رو مثلا علامه گفته باشه، شهید گفته باشه، یا تو متأخرین مثلا فرض بفرمایید صاحب جواهر گفته باشه خوبه، ولی اگر یک کسی غیر اونا گفته باشه خوب نیست. ظاهرا این دلیل بر حجیتی نداریم. مالم ینسب الی الاجلاء و الاعیان، تو شروط حجیت اجماع همچین چیزی وجود نداره. یعنی بگیم اگر مثلا فرض بفرمایید صاحب جواهر گفته ادعای اجماع، اجماع حجته، اونم اجماع منقول. اگر نه یا آخوند ساده ای گفته، این اجماع حجت نیست. ظاهرا هیچ وجهی بر این مسئله که در کلام آقای سبزواری مطرح شده نیست. یه نفری الان تتبع میکنه، بسیار هم آدم متوسط الحالیست، یا آخوند متوسط الحالیست، خیلی هم مثل صاحب جواهر یا اعلم علما نیست. این آدم شروع میکنه همه اقوال رو میره میگرده در تمام مسائل، در یه مسئله بسیار فرض کنید که خیلی مبهمی، در یه مسئله از مسائل پرت در باب رضا میره میگرده، میگه آقا من رفتم گشتم همه فقهای شیعه همینو میگن، ادعای اجماع میکنه. شما اگر بهش اطمینان داشته باشید به این که این آدم اتباعاتش کافیه، ادعای اجماعش فرقی از این حیث با صاحب جواهر نمی کنه. یعنی این که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده باشه یا یه آخوند بسیار متوسط الحال، توفیری در مسئله اجماع منقول نداره. اجماع محصل که اصلا به یه نفر دو نفر پدید نمیاد، اجماع منقول که ایشون بیانش میکنه ظاهرا مالم یونسب نسبت داده باشه شده باشه به بعضی، مثلا گفته باشن قصد کن علامه هلی گفته، محقق گفته، ابن ادریس گفته. اجماع منقول هم یه امر حسی رو دارن گزارش میکنن. دقت کنید در نقل اجماع ما خودمون اجتهاد نمیکنیم، بذار فرقی بین صاحب جواهر و بنده نیست. صاحب جواهر رفته گشته دیده، بنده میرم میگردم میبینم. اونی که صاحب جواهر با بنده فرق داره اون مسائل قوت فکرشه نه حسش. حسش که توفیری نمی کنه اول میبینه، الا این که بگید مثلا فرض کنید نمیفهمه از متون. مثلا الان فرض کن این آقا میخونه که علما گفتن یحرم، این ممکنه بفهمه یجه. ما این هم یه کسی باشه متوسط باشه در فهم عبارات و علما از مطالبشون خیلی چیز پیچیده نیست. از این نکته را ننوشتم اینجا، فقط آوردم یه تذکر اینجا بدیم. این تعبیر ایشون، چون یه جوری هم میگن که نه قبلش میگن ما قبلا هم گفتیم، این یه نکته ایست در کلام مرحوم آقای سبزواری که دوستان توجهش بکنن. این به نظر من وجهی نداره. حالا البته نرفتم من ببینم تو بحث‌های اصولیشون آیا به این مطلب تو جای دیگه ای تو اصولی تو فقهی براش وجهی درست کرده یا نه. ما برای این وجهی نمیدیم. مطلب
خود در مورد اجماع مدرکی داشتیم،
اون مدرکیه،
نمیخوام از باب اطمینان و اینا.
بله، ولی این
از این ایشون شاید مبنای اجماع رو خیلی قبول نداره، ولی میگه بالاخره بزرگان اگه اجماع رو گفته باشن این آدم یه احتیاطی داره بکنه. میخوام بگم اینطوری بوده حرفه ایشون،
بازم از این حیث فرقی نمیکنه،
از حیث اجماع شو از اطمینانش،
اطمینانش فرقی نمیکنه. همین رو میخوام بگم، اونو متوجه شدم. ببینید الان یا فقیه امام مثلا بگید صد، هم دوره با امام، یه فقیه دیگری است به نام عاشق تقی. این پنجم، این نمیره در اونجا به اندازه فهم فقهیش به اندازه امام نیم، ولی تتبعش اتفاقا بیشتره. امام خیلی تتبع ندارن، امام تتبع فقهی، فقهشون فقه تتبعی نیست. دو نهله فقهی داریم دیگه تو بحثا، یه دوره خیلی فقه تتبعی خیلی پررنگ میشه، اینکه در شیخ انصاری میبینید یه خیلی پرقوله، بعد شیخ انصاری دوباره اقوال کم میشه. قبل مرحوم شیخ تو شاگردان محقق اردبیلی یه بحث تتبع در آراء فقها ها خیلی بالا میره، مثلا تو مفتاح الکرامه و اینا که میبینید اصلا طرف همه فقهش بر اساس جمع کردن اقوال. اون یه نوع نگاه فقهی است، یه نوع نگاه فقهی نه، خیلی اصلا به حرف بقیه مجتهدین ارزشی قائل نیستن. میگه آره من وقت بذارم برم بگردم ببینم همه چی گفتن. خود همین مراجع فعلی مثلا آقای شبیری خیلی تتبعی، ایشون درسش که میرفتیم ما ایشون اول هر مسئله‌ای که وارد میشه یه مثلا 40 تا 50 تا قول رو از آدمای مختلف تو مسئله حافظش هم بشون ماشاءالله خوب بود، رو وقت شروع میکرد کی کجا کی کجا کی کجا همه رو دونه 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 میکرد. حالا یا خود کتاب ها رو میبینن یا از کسایی که نقل کردن مثل مفتاح الکرامه میبینن. اما یه نفر حالا فهم قوه استنباطش، قوه استنباط اصولیش انقدر نیست، ولی تتبعش بالاست. چه فرقی در نقل اجماعش میکنه؟ شما یه وقت میگید نمیفهمه، یه وقتی مراجعه به کتاب ها میکنه اگه فقیه های دیگه گفتن مثلا حرامه، حرامو نمیفهمه که این اصلا اینجور نیست، این مقدارو که میفهمه. چه فرقی میکنه که صاحب جواهر یا امام یا آقای خویی یا مثلا ورس کنید آقای علامه هلی ادعای اجماع کرده باشه یا یه آدم متوسط الحالی؟ خب اینجا توفیق از یه حسه میکنه که بخواید بگید اطمینان هم پدید میاره، چون داره یه امر حسی رو گزارش میکنه. دومین دلیلی که در مسئله اقامه شده گفتن انسداد. دقت کنید، یکی از ادله حجیت اصل تقلید گفته بودن انسداد. خوندیم البته ما رد کردیم، یادتون باشه چی بود دلیل؟ همین امثال خوندیم، دلیل این بود، میگفتن آقا حضرت عالی یه عامی مواجه با تقلید که میشید یا خودت باید اجتهاد کنی که بلد نیستی، یا باید احتیاط کنی که نمیتونی، پس چه کار باید بکنی؟ باید تقلید کنی. خب از کی تقلید کنی؟ از کسی که ظن اقوا میاره. ظن اقوا کی میاره؟ مجتهد مطلق، مجتهد مطلق. یعنی شما هیچ راهی نداری، انسداد به این جهته، میگه شما هیچ راهی نداری، احتیاط نمیتونی، گفت طاقت نیهی، این خودت هم که نمیتونی اجتهاد بکنی، پس چه کار باید بکنی؟ تنها اینه که به زنون مراجعه کنی. ظن حاصل از تقلید از مجتهد مطلق اقواست از ظن حاصل از تقلید مجتهد متجزی. خب ما که مراجعه بکنیم بگم مثلا تو این مسئله مجتهد مطلق صاحب جواهر شیخ انصاری آخوند اینا گفتن، یا بخوام بگم مثلا فرض کن عاشق رضا گفته که یه مسئله رو بلده، خب خیلی فرق میکنه، این زنش اقواست. جوابی که در این مسئله هست این که ما اولا گفتیم مثلا دلیل انسداد از ادله جواز تقلید نیست، اصلا اون دلیل قبول نداریم. یادتونم باشه میگفتیم اون دلیل نهایتا ظن شخصی رو ثابت میکنه، چون ادله انسداد ظن حاصل از تقلید رو ثابت نمیکنه، بر من ملاک. به اتفاقا گفتیم این دلیل رو مراقب باشید جایی نقل نکنید، چون اگه جایی نقل بکنید از فردا مردم دیگه تقلید نمی کنن. چون مردم خودشون میگه آقا زن من حجته، هرچی اقوا زننه، من تقریبا زن قاطع دارم به این که حجاب اینجا واجب نیست. زن قاطع دارن، تناقض صدرزه خوب دار. میگه آقا مال اون موقع بود، من اصلا معتقدم دلت پاک باشه، حالا برو بالا بیا پایین، خوب هست زن بشه دیگه، کارش نمیتونی بکنی که. اگر این دلیل انسداد ملاک باشه، ملاک از انسداد زن شخصی میاد، نه زن حاصل از قول مجتهد. نخیر، شما دارید یه رای رو باز میکنید که اتفاقا مردم اگه اینو یاد بگیرن بدونن لابلای کتابای فقهی ما هست، از فردا همه شون میدن سراغ هم. طرف میگه آقا بله، همین همه میگه نمیخوره، اون اسلامی که ما میشناسیم که قتل و غارت توش نیست که، این نمیخوره، من اصلا به دلم نمیچسم. الا ماشاءالله هستن کسایی که این زنش رو تقویت کنن دیگه. حالا هی شما بهش بگو آقا هر بحثی روش تحقیقی داره، کتابی داره، سنتی داره، نمیتونی به شیشت داری به چسب شیشتشو بل بکنی. این آدم میگه نه بابا، اون امیرالمومنینی که ما میشناختیم اون اینجوری نبوده. حالا همجور شما بگو آقا خب امیرالمومنینی که میشناختی باید از تو کتابا بشناسی. میگه نه، ما اینجوری نمیشناختیم. فردا صبح میگه آقا اصلا میدونی چیه، این مال این شرب خم مال بوده، بدمستی میکردن، یه ذرهش که سرگرم بشه که اشکال نداری، زن شخصی. لذا اگر ملاک دلیل انسداد بگیرید، آقایون میخوان بگن همیشه زن حاصل از قول مجتهد اقواست. بنده بهتون میگم الان مردم بل وجدان زن حاصل از عقاید خودشون از زن مجتهد براشون اقواست. همتون هم بحث کردید دیگه، طرف یه دینی یه جوری میشتسه، همون هم رو عقایدش هست، بگه اینجوریه. این اولا نه به این خاطر تالی فاسده، شما هم گفتیم اصلا بالکل دلیل انسداد دلالت نداره، ولی این تالی فاسد هم داره. ثانیا کی گفته حالا زن حاصل از قول مجتهد متجزی از زن حاصل از قول مجتهد مطلق اقواست یا از عفه؟ نه، بعضی وقتا ممکنه اقوا باشه. شما بستگی داره چجوری با مردم حرف بزن. همین الان حالا مجتهد رو ولش کن، گفت مجتهد رو وا بده به قول رشتی ها. شما همین پزشک، یه پزشکی بیاد برای شما که حرف میزنه شروع کنه خیلی آرام مطابق فهم شما توضیح بده، پزشک عمومی هم هست، این هست که تا آسپیرین خوندن بیشترم نخونه، این توضیح بده، بگه آقا نگاه کنید اینجوریه 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 اینجوریه، تا اینکه یه مجتهد پزشک مطلق اعلا تا بهش میرسی میگه نه غلط. شما اینی که توضیح برات میده بیشتر به دلت میچسبه، برات زن میاد. بذار زن حاصل از قول مجتهد متجزی ممکنه اقوا باشه، به خصوص اگر مطابق با ذائقه مخاطب باشه. اینو بهش توجه بکنید، یعنی شما الان یه مجتهد مطلق داری مثلا میگه تقلید در دختر 9 ساله، یه مجتهد دیگه دارید میگه تقلید در دختر 13 ساله، این به دل عرف اون دومی بیشتر میشه. یعنی شما هرچی هم بهش بگی آقا این مثلا اشهره، این مشهوره، این میگه آخه دختر 9 ساله، من با صبح روز بهش بگم چی اصلا نمیفهمه این نماز و روزه چیه، حالا ولو 13 ساله شد نمیفهمه، ولی این میگه من به این 9 ساله آخر بلندش کنم کله سحر بگم پاشو تو ما 9 ساله روزه بگیری، اصلا روزه حالیش نمیشه، نوعا هم یواشکی میخورن تو روز، خیلی هاشون بعدها آدم پیمینه مثلا اقرار میکنن به اینکه بعدها هم وقتا خوردن. خب 9 ساله 10 ساله واقعا بچه هست بتونه عروسک بازی کنه خب بچه. اما خب شما شریعت دیگه، احکام تابع خیلی چیزا دیگه است. حالا شما هی بگی آقای مجتهد مطلقه، این چون مسائل بهش ارتباط دلی داره از این بیشتر زن پیدا میکنه، پس اینم دلیل ناقص. سومین دلیلی که اقامه کردن آیه نفره، گفتن ببینید در آیه نفر گفته بود فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، گفتن برن فقیه شن. فقیه یعنی مطلق. خب جوابی که درش وجود داره اینه که اولا ما دلالت آیه رو بر بحث حجیت تقلید نپذیرفتیم، گفتیم این آیه دلالت بر بحث تقلید نداره. دوما دلیل تقلید که فقط منحصر در این نبود، سالسن تعبیر فقیه نداره، لیتفقهو داره، برن تفقه کنن. تفقه یعنی تعلم. اگه گفته بود برید فقیه شید، یعنی عنوان رو عنوان فقیه برده بود، میتونستیم بگیم استظهار کنیم بگیم فقیه به کسی گفته میشه که یک مراتبی از علم رو طی کرده باشه، اما تعبیر فقیه در آیه نیست، تعبیر لیتفقهوه. تفقه بکنن یعنی برن یاد بگیرن، برن تعلم بکنن. مجتهد متجزی هم که بیل به کمرش نخورده، خب اونم تفقه بکنه دیگه. چهارمین دلیل آیه سؤاله، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این بهتر استدلالش، استدلالش اینجوریه که گفتن اهل ذکر یعنی اهل دانش. این به مجتهد متجزی که دوتا مسئله بلده اهل ذکر نمیگن، عرفن نمیگن. عبارت آقای خوری رو ببینید، وذالک لان ظاهر الامر به سؤال، اینه که ان سؤال ان اهل ذکر واجب تعیینی است، معیناً باید برید سراغ اهل ذکر، و واجب بر غیر عالم و ان الواجب علا غیر عالم، کسی که مثل من بی سواده واجب برش سوال بکنه از اهل ذکر به نحو متعین. دقت کنید این نکته شو بیرون بگم. آل خوی عالمانه این مطلب رو اشاره کرده، متوجه بوده که بعدن یکی نهید بگه خب آقا این آیه گفته فسألو اهل ذکر، آیات دیگه هم گفته برو از تفقهی، این آیه به خصوص میگه برید سراغ مجتهد مطلق. اما دلیل فقط این نیست که نگفت فقط، ایشون میگه نه، ظاهرش اینه فسألو اهل ذکر یعنی متعیناً از اهل ذکر بپرسید، نه متخیراً. نگفته مخیری بین اهل ذکر و غیر اهل ذکر، یعنی مخیری بین مطلق و مجتهد متجزی. لذا می‌فرماید ظاهرش اینه باید از اهل ذکر بپرسید، این وجوبش هم وجوب تعیینی است، حالا هم که وجوب تعیینی است اهل ذکر هم کیه؟ مجتهد. خب جوابش که اینجا بدیم، ما کوتاه نوشتیم ولی همه اشکالات قبلی میاد. اولا ما آیه سوال و آیه داله بر بحث تقلید ندانستیم، گفتیم بحث در رابطه بحث اصول اعتقاداته، یادتون باشه در رابطه با چی بود آیه؟ آیه در رابطه این بود که گفته بودن چرا این پیغمبر شما همراهش یه ملکی نمیاد، چرا اینم یه انسانه، چرا انسانوار داره را خیابون را میره، این چرا یعکل و یمشی فل اسواقه، این چه پیغمبریه؟ پیغمبر لابد یه باید نوری داشته باشه، پری داشته باشه، یه مثلا فرض کن قیافه ملکی داشته باشه. داره میگه نبا برید فصل و اهل ذکر، بقیه پیغمبر هم همین بودن، کلونا همین جوری بودیم، لذا پیغمبران دیگر هم از همین سیاق بودن. در ثانی حالا شما از کجا اینو ننوشتم تو برگه، خواستید اضافه کنید، از کجا اینو در آوردید که این ظهور در تعین داره؟ سالسن کی گفته اهل ذکر به معنای فقیه مشتهد مطلقه؟ اینا چه محل تردیده؟ اهل ذکر کسی که میدونه. این دوتا اشکالی که تو زیدای نفر آوردیم آقای سوال هم. پنجمین دلیلی که اقامه شده استدلال به روایت ابی خدیجه از سالم ابن مکرم، عبارت دیگه آفاکم الله، یه سوتی هم درش بود البته، محمد ابن حسن به اسناد شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن ابی جهم عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله الى اصحابنا. امام صادق ما رو فرستاد پیش گروهی از شیعیان، فقال قل لهم، به این شیعیان بگو علاوه بر این که عدسه سوتی نکشن بهشون بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصوم او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا. تدارا یعنی تدافع در خصومت، یعنی من با شما دعوا میکنم، من شما رو رد میکنم، شما من رو رد میکنی، من ادله میارم به ضرر شما، شما ادله میاری به ضرر من. گفته اگر بینتون خصومتی شد و تدارا شد، یعنی چی؟ یعنی اینکه شروع کردید ادله همدیگه رو نفی کردن، ایاکم مراقب باشید که ان یتها کمو الی احد من هؤلاء الفساق، سراغ این حکام و غزات و ولات فاسق بنی عباس و بنی امیه نرید. چه کار کنیم؟ اجعلو بین کم رجلن، یه کسی قد عرف حلال ما و حرامنا، یه کسی قرار بدید که حلال و حرام ما رو میدونه. فرنی قد جعلتو علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان جائر، مراقب باشید نرید پیش سلطان جائر، یه کسی بین خودتون قرار. تغییر استدلال اینه من عرف حرامنا و حلالنا، این با مجتهد متجزی نمیسازه، شاید هم حق با اینا باشه، چون نگفته من عرف یه حکم حرامنا به صورت عامه، میدونیم دیگه یکی از عمومات چیه؟ مضاف اضافه شده یه به معرفه است، مضاف به معرفه یکی از موارد عدات عمومه، قبلا همین امثال بحثاشو کردیم. حرامنا یعنی همه حرام ما رو بدونه، حرامنا یعنی همه حرام ما رو بدونه. خب پس با این نمیسازه، پس کسی میدونم که حالا یا همه رو بدونه یا اگرم همه نیست بالاخره بخش زیادی شده. منتها مشکل روایت اینه که یک مربوط به باب قضاست، قبلا گفته بودیم هیچ ملازمه ای بین قضاوت و تقلید نیست، لذا این روایت ما به درد قضا میخوره ولی به درد قضا و به درد بحث تقلید نمیخوره. ثانیا این با روایت دیگری از ابی خدیجه که همین بنده خدا سالم ابن مکرم، همین ابی خدیجه که رفته و این روایت رو نقل کرده، با این روایت دیگه ناسازگاره. اون روایت ابی خدیجه رو فردا میاریم، اتفاقا تو اینجا داره، برید رجلن قد عرف و شیئن من حرامنا، یه شیئن هم داره، یه چیزی بلد باشه که اتفاقا خیلی به صراحت در رابطه با مجتهد متجزی است. اینم از این بیشی. اما روایت بعدی حالا برو خدا.